کنر پاس گل اول تیمش رو داد و سپس گل دوم برنتفورد را به زیبایی به ثمر رساند. تیم آرسنال مدافع عنوان قهرمانی برای نیوکاسل دو گل در وقت اضافی زد و راهی دور بعد شد و منچستر یونایتد با یک گل واتفورد را حذف کرد. امروز ساعت 17 چلسی با مورکام و منچستر سیتی با بیرمنگام، ساعت 23 دقیقه تاتنهام با مارین و ساعت 23:15 دقیقه برایتون و یاران جانبخش با نیوپورت دیدار دارند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان محترم، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی و خبر ورزشی. بریم پیک نیمروزی رو بشنویم. آقای رئیسیان سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام و درود به شما سرکار خانم ارمی، خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو ایران و با افتخار با شنوندگان هستیم با گزارش‌های امروز پیک نیمروزی در 21مین روز از دی ماه سال 1399. شماره پیامک ما 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. کتاب عمویم سلیمانی به زبان اسپانیایی در کشور کولومبیا منتشر شد. این کتاب در کمتر از دو هفته به سومین چاپ در منطقه آمریکای لاتین رسیده. در یکمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گروه‌های مردمی در مناطق مختلف جهان موجی رو در واقع درباره ترجمه این کتاب و این کتاب ارزشمند به راه انداختن. همکارم ابراهیمی در گزارشی به این موضوع پرداخت.
13000 کیلومتر دورتر از ایران چاپخانه‌ای دارد تصاویر و نوشته هایی که اینستاگرام آن را حذف کرده بود چاپ می کند. باید 16 ساعت نشستن روی صندلی هواپیما را تحمل کنید تا به آنجا برسید. در همسایگی ترامپ، ماریا مدیر انتشارات می گوید داستان زندگی کسی است که به او لقب شیر دادند. سرداری ایرانی:
ما درباره مردی شنیدیم که خیلی شجاع بود، به او لقب شیر داده بودند. ما تصمیم گرفتیم با انتشار کتاب او را به مردم خودمان معرفی کنیم. او فقط به فکر نجات مسلمانان نبود، به فکر مسیحیان هم بود. مردم نمی دانند شهید سلیمانی همان کسی است که داعش را از بین برد.
در اروپا هم طرح انتشار کتاب درباره سردار شهید آغاز شده است. علیرضا رجبی مبتکر طرح میگوید گروهی از جوانان ایرانی و غیر ایرانی داوطلبانه در این طرح همکاری میکنند.
5 نفر از آلمان، هلند و کانادا که انشالله اولین ترجمه به زبان انگلیسی تقدیم بشه جوانای غربی انشالله.
فاطمه حیدری ترجمه کتاب به انگلیسی را به عهده گرفته. او پزشک بیمارستانی در اروپا است.
من روز خودم پست بودم تو بیمارستان و خیلی روز واقعا روز سختی بود. بغض تو گلوم بود. اصلا نمیتونستم چجوری با همکار با مریض ارتباط برقرار کنم. چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که برای اولین بار دیدم همکارای من ناراحتن. علتش هم نفرت از ترامپ بود. چون تو ذهنیت اینها شخصی مثل حاج قاسم مثلا شناخته شده نبود، ولی اینا به محض اینکه تلویزیون و اخبار رو روشن کردن براشون خیلی عجیب که چجوری ترامپ این کارو کرده. نفرت از ترامپ باعث ایجاد سوال شد تو ذهن مردم اروپا. تلنگر بود که خب پس شاید حقایق یه چیز دیگه باشه. بعد من میپرسیدن. این باعث شد که ما به فکر این افتادیم که خب الان دیگه وقتشه که به مردم اروپا بگیم این شخص فرق میکرد با چیزی که شما میگید، که خب خیلی هاشون الان هم ازشون بپرسید مثلا میگن نمیدونیم. ما احساس میکنیم شاید طرف انسان خوبی بود. یعنی ما هنوز نتونستیم شخصیت سردار رو توی جهان معرفی کنیم، حتی در حد خیلی کوچیک.
کتابی که فاطمه حیدری و دوستانش در حال ترجمه آن هستند به گفته علیرضا رجبی مبتکر طرح شاید به بعضی از سوالات اساسی غربی ها درباره سردار سلیمانی پاسخ دهد.
محتوای کتاب چند تا محور دنبال میکنه، از جمله این که بشه به جوانان غربی این اطلاعات درست و دقیق و مستند رسون که ترور چیست، معنی درستش نه معنی دروغین غرب و تروریست کیست؟ کیا حمایت میکنن؟ اینا تروریست از کجا تامین میشن؟ و کیا قربانی اصلی تروریسمن؟ محور مهم دیگه هم که علمدار این جبهه مقاومت کیا بودن، کیا هستن؟
نسخه انگلیسی کتاب سردار قرار است در کشورهای غربی در اختیار کسانی قرار بگیرد که حالا به فکر فرو رفتند. فاطمه حیدری مترجمه کتاب.
همین الانش هم همین مثلا همکارای خودم، دوستای خودم، بیماران یا کسایی که باشون در ارتباط هستم، یه مختصری من تونستم یه توضیحاتی بهشون بدم، خیلی روشون تاثیرگذار بود. ما خیلی ضرر میکنیم اگر جوانای اروپا رو ندیده بگیریم. یعنی شما با یه جوان اروپایی شاید 2-3 ساعت صحبت میکنید، راحت میتونید با گفتن حقایق و صحبتای منطقی طرز فکرشون رو خیلی راحت عوض کنیم. خیلی بیشتر میشه روش حساب کرد تا پتانسیلی که تو داخل ایران حتی.
تا کنون دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور مراکزی را برای ترجمه کتاب به زبان‌های خارجی راه اندازی کردند، ولی آنطور که مترجم کتاب سردار سلیمانی به انگلیسی میگوید، آنها حتی نیاز به نسخه انگلیسی قرآن را هم برطرف نکردند.
خود من برای اینکه یه قرآن انگلیسی پیدا کنم تقریبا میتونم بگم 6 ماه دنبالش بودم. نه کتاب داریم، نه جزوه داریم، نه هیچی نداریم. متاسفانه حرف ما تو خود ایران میمونه، دیگه از اونجا بیرون نمیاد. کاش این همه گروهایی که تو ایران هستن کارشون اینه، به قول معروف اصلا بودجه میگیرن برای این کارو، یه فکری هم برای جوانای اروپایی بکنن، یه فکری هم برای معرفی سردار شهیدمون خارج از ایران بکنن، که مثلا ما مجبور نشیم کتابا رو فارسی تهیه کنیم بیاریم اروپا بعد از طریق افرادی که متخصص نیستن ترجمه کنیم. اون کاری که در حد ایشون باشه شاید از آب در نیاد، این دلهوره هست همیشه.
فاطمه حیدری و دوستانش اما برای جبران کمکاری ها نه منتظر بودجه ماندند و نه امکاناتی.
ما یه گروه مردمی هستیم، هر کسی خب بالاخره شغل خودشو داره، امکانات هم که خب هیچی نداریم، ما از طرف دولت یا طرف هیچی ساپورت نمیشیم، با همون توانایی خودمون مالی و از همه نظر به قول معروف با پای لنگ و امکانات کمی که داریم انشالله که بتونیم حداقل یه قدم کوچیکی برداریم.
سردار شهید این روزها سرآغاز نهضت مردمی ترجمه است، نهضتی که مرزی نمی‌شناسد و همین حالا هم بردش تا حیات کاخ سفید رسیده است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
ساعت 14:37:35 است. همچنان با پیک نیمروزی با شما هستیم. آمار کرونا همینطور که میدونید خوشبختانه امروز هم در کشور کاهشی بود و تعداد قربانیان به 71 نفر رسید. اما یه استان کشور در این میون روند معکوسی داره و همچنان برخی از شهرهاش رنگ قرمز کرونایی خودشون رو حفظ کردن و اون هم استانی نیست به جز استان مازندران. در این باره امروز وزیر بهداشت هم به این استان سفر کرده تا از نزدیک موضوع رو بررسی بکنه. در این خصوص ارتباط تلفنی ما با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برقرار شده تا اطلاعات بیشتری رو از ایشون بگیریم. آقای دکتر موسوی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب وزیر و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر چرا مازندران ولکن قرمز نیست؟ همینجوری همچنان رنگ قرمز رو حفظ کرده و تغییر رنگ نداده به زرد یا نارنجی و مثل رنگ‌هایی که در بیشتر نقاط کشور داریم؟
واقعش خب امروز همونطور که فرمودید آقای وزیرم تشریف آوردن و به حال بررسی روند بیماری در استان عوامل مختلفی توش نقش داره. یکی از مهمترین عواملش بحث روند اپیدمیولوژی که بیماری متفاوتی هست که در استان مازندران با سایر استان هاست، چون مستحضر این که استان های کشور در واقع همه پیکشون رو گذروندن و موقعی که استان های دیگه در پیک بودن مازندران خیلی وضعیت خاصی رو نداشت، ولی در واقع این روند افزایشی ملایم چندین هفته است که همینطور ادامه داره و انشالله که با در واقع تشدید موارد و بررسی‌هایی که انجام شده بتونیم که در عرض یه هفته 10 روز آینده انشالله روند رو تثبیت کنیم.
آخرین آمار قربانیان در مازندران چقدر بود آقای دکتر؟
ما در واقع در روز گذشته 10 مورد.
و چند مورد ابتلا؟
در رابطه با وضعیت بستریمون در واقع دو تا دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل هلوهوش تست مثبتمون هلوهوش 500 نفر.
بله قبلا شهرهای قرمزش اونجا که یادم است 4 تا بود، ظاهرا بیشتر شده درسته؟
بله دو تا از شهرهای قرمزمون در واقع نارنجی شدن، متأسفانه 3 تا شهر قرمز شدن که مجموعا الان 5 شهر ما قرمز هستن، که البته خب بقیه یعنی که دو تا شهر فکر کنم از استانهای دیگه اضافه شدن.
بله آقای دکتر موسوی، بعضیا میگن که ممکنه این ویروسی که در مازندران وجود داره سویه های جدیدی از کرونا باشه، شما این موضوع رو تایید میکنید؟
ببینید تایید نمیکنیم از این جهت که ما باید بتونیم مستحضرین، حتما تو تقالی یابی یه چیزی رو باید اثبات کرد. اون چند تا مورد در حالت خیلی محدود فرستاده بودیم برای سیکوینسینگ، همون تقالی یابی ژنتیکی ویروس، که این رو نتیجهش رو دادن منفی بود. البته تعداد بیشتری رو فرستادیم نمونه های شهرستان های مختلف که انشالله بررسی بشه، و این موضوع هم از موضوعاتی بود که هم مورد تاکید های وزیر بود که بررسی بشه، ولی اون موارد محدودی که فرستاده بودیم فعلا منفی بود.
بله حالا یه سوالی که پیش میاد آقای دکتر اینه که این موج سوم خب در خیلی از جای کشور اومد و گذشت، یعنی پیکش رو پشت سر گذاشتیم، چرا مازندران با تاخیر انجام شد؟
ببینید یکی از دلایلی که در واقع پیک‌های تأخیری به وجود میاد این هست که اگر در واقع شما بتونید به هر حال زنجیره انتقال ویروس رو کند کنید دیرتر وارد پیک میشین، و این منفی نیست، نفس کار مثبتیه. مهم اینه که شما بتونید این کار رو به سرانجام برسونید. یعنی ما تمام تلاشمون این هست که به جای اینکه یه قله‌ای بزنیم که دفعه تعداد خیلی زیادی بیمار به وجود بیاد که اون وقت توی خدمت رسانی اونها دچار مشکل بشین، با میزان خیلی کمتر و ملایم‌تری عبور کنه، ولی ممکنه که بسن. آره ممکنه که این یکم طول بیشتری بکشه. و الان اگر که در واقع اون نمودار استان رو با سایر جای کشور ببینید، عملا پیک سومی رو نمیبینید و با یه شیب ملایمی داره میره بالا. انشالله بتونیم متوقف کنیم،
انشالله که متوقف بشه. امروز آقای وزیر اومدن با هیئت همراه، کار خاصی صورت گرفت؟ خلاصه بفرمایید.
امروز در واقع بررسی عمدتا روندهای اپیدمیولوژیک استان بود، طرح‌های جدیدی که در واقع استان داشت و پیشنهاداتی که آقای وزیر هم در واقع موافقت کردن. به عنوان مثال با توجه به اینکه مستحضر این جمعیتی که در روستاها توی مازندران وجود داره یه چیز گروه برای نزدیک 50% جمعیت‌های روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر هست، ما این رنگ بندی شهرها رو به اونها هم تسری دادیم که انشالله بتونیم با کنترل روستاها روند بیماری رو بهتر
انشالله که همینطور بشه و کرونا در مازندران هم روندش متوقف یا حداقل کند بشه. سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا
نگهدار. خب این موضوع سهام عدالت اسمش عدالته، ولی خب خیلی ها به ویژه اونایی که تو کمیته امداد هستن یا در واقع سرپرستشون کمیته امداد یا بهسیستی یا سازمان های حمایتی میگن که ما اصلا این سهام عدالت شامل حالمون نشده و این عادلانه نیست. امروز خبرهایی درباره تصویب سهام عدالت برای 7 میلیون نفر در کمیسیون تلفیق منتشر شده. دوستان من دقایقی پیش با آقای رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت کردم، بشنوید.
این مصوبه در حد پیشنهاد کار کارشناسی که انجام بشه، به معنی که تصویب شد، چون هنوز در کمیسیون تلفیق مصوب نشده ولی بحثاش انجام شد، داره بررسی بیشتر رفت به اون کمیته مربوطه.
درست، یعنی هنوز تصویب نشده پس؟
نه همکارمون مثلی که عجله کرده بود دیروز گفته بود.
درست، و اساس چه معیاری اون 7 میلیون نفر تعیین میشن؟
خب اونایی که جامانده هستن دیگه.
خب کل جامانده ها بیشتر تعدادش؟
آره تعدادش بیشتر، ولی خب بیشتر تمرکز ما رو دهکای اول و دوم، حالا نهایتش تو چهارم پنجم.
خب چرا تعامل میکنین؟ چرا زودتر تصویب؟
خب نه تعدادش همین 7 میلیون نفر بیشتره. بعدم چون ما یه 90,000 تا یه 30,000 تا از واگذاری این سهام و این چه شرکت های دولتی یه جایی برای واگذاری دیگه مبالغ بیشتری گذاشته بودیم، بودیم شاید دولت نتونه اینها را واگذار کنه یا اینها را یکمی تعدیل کنیم بعد به اونجا اضافه کنیم، به این خاطر.
خب آقای زاره چرا دولت نتونه پرداخت کنه؟ به خاطر که اینا اون عرضه کما که عرض اولیه
یه تکالیف برای دولت از فروش اموال و سهام و حقوق مالکانه و این چیزا گذاشته شده که
بله.
اگه اونا رو بخواد بیاره تو صفحه فروش و واگذاری که بیا اونها رو بده، میگیم شاید نتونه، ندونه کدوم سهامو باید باشون بشینیم مثلا یه کار کارشناسی انجوش که چه سهامی به اینو واگذار بشه. و
متوجه شدم، یعنی میخواین در واقع مشخص تر.
آره یکمی خب پیشنهادش خوب بود ولی خب خیلی جای کار.
خب حالا درسته، عرض من اینه آقای زاره، میگم که چون دولت اون عرض اولیه هایی که توی بورس داشته در واقع سهامی بوده که در واقع طبق تعریف تعلق میگرفته به مشمولین سهام عدالت، ولی خب به یه عده ندادن دیگه.
آره دیگه، خب این دیگه خب چرا هم نقص بانک اطلاعاتی بوده، هم اطلاع رسانی و عده هم دسترسی نداشتن. واقعا
امکان داره این تعداد 7 میلیون نفر اضافه بشه با توجه به اینکه تعداد کسایی که جا ماندن بیشتره؟
خب ما نظر اون هست که یه جوری تحتون ای خاطرتون شده تر هم اومد توی مجلس داره جا ماندگان سهام عدالت، ما نظر بر اینی که واقعا این هم به حقشون داره.
متشکرم. 3610 خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام میکنیم به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر 21 دی ماه 99 شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. 26 جمادی الاول هست، یک شنبه زمستانی اما آفتابی، و ما هم با افتخار در بخش دوم برنامه های رادیو معارف در محضرتون هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه ها که عرض می کنم. پس از عرایز بنده نقد و نظر رو می شنوید با موضوع ماهیت فلسفه دین و کلام جدید. 15:30 دقیقه زلال تاریخ پخش می شه، حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می پردازند. ساعت 16 پرسمان خانواده رو تقدیمتون می کنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان. ساعت 17 همکارانم با برنامه زنده برنگ خدا خدمتتون میرسن و برنامه اصگاهی رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنند. در این برنامه استقبال اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 17:34 دقیقه، ملتمس دعای خیرتون هستیم. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:14 دقیقه است. پس از اون ساعت 18:20 دقیقه زمزم احکام پخش میشه و 18:40 دقیقه هم روایت کتاب رو به اتفاق شما میشنویم که قسمت پنجم از روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت هست. 18:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام مسابقه کتابخوانی یار مهربان پخش میشه. آیت الله محمدی ریشهری به بررسی مباحث مهدوی میپردازند در برنامه بشارت ساعت 19:30 دقیقه و ساعت 20 هم سیره پیشوایان پخش میشه که آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازند
در این برنامه و ساعت 23 دقیقه هم مجموعه نمایشی باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم که قسمت دوم از نمایشی با نام پناه حرم در این مجموعه تقدیمتون میشه. کلام ناب امشب اختصاص داره به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی که ساعت 20:55 دقیقه پخش میشه و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 طبق معمول تقدیم علاقمندان میشه و در پایان این بخش ساعت 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیات اول تا 14 سوره مبارکه علاق می‌پردازند. انشاءالله با برنامه‌های مورد علاقتون ما رو همراهی خواهید کرد. ساعت 14:50 دقیقه هست و زمان پخش برنامه نقد و نظر که عرض کردم موضوعش ماهیت فلسفه دین و کلام جدید هست. 38 دقیقه همراه شما می‌شنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث رو از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. ببینید من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده کجا داره خرج میشه من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم با موضوعی که از برنامه قبل شروع کردیم تحت عنوان چیستی فلسفه دین اسلامی. به بهانه همایشی که در اواخر آذر ماه سال جاری با عنوان همایش فلسفه دین اسلامی توسط پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه اسلامی در قم برگزار شد، دعوت کردیم از دستاندرکاران این همایش و اساتیدی که صاحب نظر در این حوزه بودن مباحثی رو تقدیم شما کنن. حجج اسلام جناب آقای دکتر ابوالفضل ساجدی و جناب استاد علیرضا قایمی‌نیا از اساتیدی که هم صاحب نظر در حوزه فلسفه دین هستن و هم از عوامل علمی برگزاری همایش فلسفه دین اسلامی در برنامه امروز هم اساتید بزرگوار قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور دارن. جناب دکتر ساجدی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و برای همه در این ایام آرزوی سلامت رو.
خیلی خوش آمدید. جناب دکتر ساجدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هستند، دبیر علمی همایش فلسفه دین اسلامی. آثار متعددی از جناب استاد به چاپ رسیده، از جمله آثاری که مرتبط به بحث ماست کتاب زبان دین و قرآن، کتاب هرمنوتیک و منطق فهم حدیث، کتاب عصر نیاز به دین. استاد دیگری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر قایمی‌نیا هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و همچنین آرزوی سلامتی دارم در این ایام برای همه.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر قایمی‌نیا مدیر قطب فلسفه دین و آثار متعددی از ایشون در حوزه بحث‌های ناظر به فلسفه دین به انتشار رسیده، کتاب تجربه دینی و گوهر دین، کتاب درآمدی بر منشأ دین و کتاب وحی و افعال گفتاری.
رادیو معارف،
رادیو معارف، نقد و نظر.
در برنامه گذشته در باب فلسفه دین اساتید توضیحاتی اشاره کردن. اشاره شد فلسفه دین در یک معنای عام کاوش عقلی و تحلیل عقلی برای تبیین، توجیه و اثبات مفاهیم دینی میتونه باشه. به تناسب به دانش‌های همگن و مرتبط با فلسفه دین اشاره داشتیم، هم خود فلسفه کلام و به خصوص کلام جدید که گاهی به ظاهر برخی از عناوین فلسفه دین با عناوین کلام جدید به یکسان در کتاب‌ها میاد. از این جهت اساتید توضیحی را در باب کلام جدید اشاره کردن. علاوه بر اینکه بحث جدید جناب دکتر قایمی‌نیا در برنامه امروز می‌خوایم دنبال کنیم بشنویم، با این پرسش شروع کنیم که جناب دکتر وقتی کلام جدید رو مستقل بدانیم گاهی به ذهن میاد نظر شما نزدیک به نظر برخی از روشنفکران که اونها هم کلام جدید رو مستقل میدونن، چون میگن این ساختار فکری، چارچوبه فکری و با اصطلاحی که از تالی در برنامه قبل اشاره کردید پارادایم فکری متفاوت شده، بنابراین دانش کلام هم باید متفاوت بشه. گاهی این بحث پیش میاد، خب امروزه در فضای فکری غرب چارچوبه های فکری عمدتا ناظر به نسبی انگاری است، آیا نظر شما هم به همین نگاه نسبی انگاری می انجامه یا خیر نظر دیگری رو مد نظر داشتید؟
خب ما بحثمون راجع به فلسفه دین بود. دین به معنای مصطلح کلمه هویت خاصی داره که متعلق به دنیای قدیمه، یعنی از لحاظ منشأ ببینید و از لحاظ پیدایش تاریخی ادیانی که با اونها آشنا هستیم این ادیان در دوره قدیم ظهور کردن. آخرین دین ابراهیمی دین اسلامه که تقریبا 5-6 قرن بعد از میلاد حضرت مسیح ظهور کرده. ادیان آسیای شرقی که امروز هم بر اونها دین اطلاق میشه، اینها هم خیلی به زمان دوردست برمیگرد. بنابراین با ظهور عقل مدرن همواره این پرسش مطرح بوده که ما چه تعاملی باید با این هویت قدیمی داشته باشیم و عقل جدید چگونه میتونه اینو بپذیره. فلسفه دین در واقع مجموعه تلاش‌های عقل جدید در مواجهه با این در واقع پدیده قدیمی. راجع به کلام جدید ببینید، من نکاتی مطرح کردم. یکی این نکته که خب واقعا یک دانش جدیدیه. این دانش جدید بودن من اگر بخوام مقایسه کنم مثل اینه که شما بخواید فیزیک به عنوان مکانیک نیوتن رو با مکانیک نسبیت مقایسه کنید. به یک معنا هر دو مکانیکن ولی پارادایم ها تغییر کرده. این تغییر پارادایم رو باید معنا کرد. خب خود کلمه پارادایم درست معادل خاصی در فارسی نداره، الگو و امثال اینها به کار میره ولی یا چارچوب هم حتی به کار میره ولی دقیقا اون معنا رو نمیرسونه و به عنوان یک معنای مصطلح در زبان فارسی شده. این دو تا دست کم کاربرد داره. یک کاربردی که تو کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کهن میبینیم که مفهوم نسبیت گرایانه داره که پارادایم ها به هم دیگه در و پنجره ندارن، راه ندارن. به عنوان مثال کسی که در پارادایم فیزیک نسبیتی داره زندگی میکنه به پارادایم نیوتنی راه نداره، نمیتونه واقعا بفهمه یا پارادایم گالیله رو. این معنای نسبیت گرایانه است که من این رو در واقع قبول ندارم. یک معنای معتدلی داره که پارادایم به مجموعه ای است در واقع مبانی فلسفی، هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و غیره اشاره میکنه که دانشمندان به کمک این که تقریبا شبیه یه چارچوب مسائل خودشون رو حل میکنند. این اصطلاح هم بهش میگن پارادایم. پارادایم به معنای معتدل کلمه که نسبیت گرا نیست.
خب این معنا در گذشته برای متکلمین با امروز متفاوت میشه.
بله ببینید من تفاوتهایی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فرض کنید شما مقایسه کنید کسی مثل خواجه نصیر رو با شهید مطهری. اگر میخواستن الان یک مسئله رو حل کنن، یک مسئله کلامی رو حل کنن، مثلا مسئله نیاز بشر به دین رو حل کنن، کسی مثل خواجه نصیر که در سیستم فلسفی مشا داره چیز میکنه و تمایل داره به حکمت اشراق، حالا بعضی میگن حکمت الاشراقی بوده خواجه نصیر، هرچند در مقام تعلیم و تعلیف چی بوده؟
مشا.
حالا با اون کار ندارم. در اون سیستم فلسفی خودش حل میکنه مسائل رو. اما کسی مثل شهید مطهری، من اشاره کردم، چند ضلعی فکر میکنه، لازم باشه از انسان شناسی کمک میگیره، لازم باشه از روان شناسی، از جامعه شناسی، حتی از هگل. ببینید برخی از بحث هایی که شهید مطهری داره دوستان به این توجه نکردن، خیلی از کسانی که راجع به اندیشه های شهید مطهری دارن کار میکنن، شهید مطهری خیلی از جا از فلاسفه غرب کمک میگیره. بحثی که راجع به اصالت داره، از دقیقاً از هگل استفاده میکنه، اصالت و دینداری و بحثای هگل رو به شکل در واقع قابل قبولی بازسازی میکنه تا بتونه اون رو در تبیین اعتقادات دینی ازش کمک بگیره. بنابراین متکلم ببینید تقید به سیستم فلسفی خاصی نداره. هر سیستم فلسفی که همخوان باشه به عنوان مثال با اسلام، با آموزهای اسلام، میتونه از اونا کمک بگیره، از چارچوب های علمی میتونه کمک بگیره.
این پارادایم عوض شده، چون شما دقیقا با اون روش سنتی نمیتونید مسائل جدید رو حل کنید، با یک روش های متفاوتی باید مسائل رو حل کنید. حتی روش های جدید، روش های جدیدی مثل معناشناسی، هرمنوتیک، زبانشناسی، خب داخل اینها هم تکثر وجود داره. بنابراین بحث این نیست که ما بیاییم نسبیت گرا باشیم. من نمیدونم چرا ما هر بحثی مطرح میکنیم فوری ذهن دوستان میره سمت